در جلسه قبل خدمت عزیزان عرض شد که اصطلاحاتی وجود دارد و واژه‌هایی که مقدار باید با اون آشنا بشیم. بعضی از فضلا آشنا هستن، یه مقدار با حقوق سر و کار داشتن، اونها که چندان شاید نیاز نداشته باشن، ولی خب شاید بحثای خاصی بشه که مورد نیاز باشه، و کسانی که خب این مقدار اطلاع ندارند لازمه توضیح داده بشه. تقرین فقه با تقرین شریعت تفاوتش همون تفاوتیه که بین فقه با شریعت هست. یه وقتی شریعت میگیم و مرادمون همین فقه هست، فقه فهم فقهاست، استنباط فقهاست، لااقل مشتمل بر استنباط فقهاست، بخش اعظمی از اون برداشت هاییست و استنباط هاییست که از شریعت دارند. اگه شریعت به این معنا استعمال بشه به معنای فقه فرقی نداره، ولی معمولا این استعمال نمیشه. فقه کاشف از شریعت است. شریعت اگه به معنای احکام واقعی اسلام باشه، تقرین و شریعه میشه احکام واقعی اسلام، یعنی احکام قطعی و مسلم اسلام را در قالب قانون در آوردن. این نکته ایست که خب خیلی مهم نیست ولی باید توجه داشته باشید، یعنی خیلی پیچیده نیست. نکته دیگر که الان اجمالا اشاره میکنیم و بعد مفصلتر شاید به اون بپردازیم، کاری که امثال مجلس شورای اسلامی در ایران انجام میده صرفا تقنین الفقه نیست. بخشی از کار مجلس شورای اسلامی تقنین فقه است، چنان که بخشش تقنین الشریعت است که میشه اخص از تقنین فقه. مجلس شورای اسلامی هم احکام مسلم و قطعی اسلام را به صورت قانون در میاره. حالا به صورت قانون در میاره چه تعریفی داره بعداً باید بررسی بشه و میرسیم انشاءاللهش. بخشیش تقنین فقه هست، اونم بر اساس فتوای معیاری، نه همه فتاوا که نمیشه، قانون که نمیشه، عرض می شود که چند جور باشه، بر مبنای فتوای خاصی. حالا قبلا اینجور بود که بر مبنای فتوای مرحوم حضرت امام خمینی علیه الرحمه تنظیم می شد. این دوتا. در حوزه تقنین کار دیگه هم داره که عمده، یعنی بخش مهمی از کاراش هست و بعد به اون میپردازیم، وضع و تنظیم قوانین حکومتی و ولایی هست. این حالا جدا از احکام، از کارهای شبه اجرایی که داره، مثلا حالا تأیید عرض می شود که وزرا هست، استیضاء هست و امضای اعتماد هست و امثال ذلک. اونا که ماهیت تقنینی نداره، هرچند منشه الزام میشه به نحوی و عرض میشود که منشه حقوقی داره معنای عامش، اما وضع قانون نیست به معنای اینکه قاعده کلی وضع کنه است که برای مردم، برای عموم الزام آور باشه. این هم یه نکته. در جلسه قبل عرض شد که قانون تعریف عام و خاص داره. تعریف عامش این بود هر نوع الزامی است که از سوی حاکمیت می شود و ضمانت اجرا از سوی حاکمیت داره. یا به تعبیر دیگه، هر نوع قاعده حقوقی است که از سوی حاکمیت صادر میشه و ضمانت اجرا داره. اینم یه مقدار با تسامح میگیم، حالا بعدا توضیح میدم. این معنای عام بود. معنای خاصش عبارت بود از قانونی که توسط پارلمان انجام میشه. این دوتا دو اصطلاح بود در حقوق. عرض شد لااقل در اصطلاح حقوقدانان داخلی این دو اصطلاح رایج است. حالا بعضی ها منکرن که این دو اصطلاح مثلا در خارج باشه، در اصطلاح غربی ها باشه. من در کتاب های اونها هم دیدم، یعنی منحصر به کتاب های ما نیست. حالا این آیا اینجور اصطلاح، این دو گونه اصطلاح غالب است یا نه، حرف دیگه یه، ولی استعمال می شود. همجور که قبلا عرض کردم، اصولا تعریف ها یه مقدار به محل بحث و جدله. تعریف های جامع و مانع سخت دیریاب است و وقتگیر، خیلی هم لازم نیست 100% جامع باشه به خاطر این نکاتی که عرض کردم. مخصوصا یعنی ارائه تعریف جامع ذاتاً خودش مشکل هست، از جهت دیگه هم ممکنه مشکل رو بیشتر بکنه. در اونجایی که مبانی مختلف وجود داشته باشه، اهداف مختلف تعریف بشه، یعنی در باب حقوق یکی یه مبنا داره، یکی دیگه مبنای دیگری داره، در باب قانون همینجور. این باعث میشه که نوع یعنی ماهیت تعریف و قلمرو اون، عرض میشه حدود اون تعریف متفاوت بشه. واژه قانون و حقوق اینجوری هست، هرچند ما یه تعریفی رو گفتیم و بعد تعریف مبنای خودمونم رو گفتیم، ولی چون دوستان ممکنه مطالعه کنند و در عرض می شود که این مطالعه و تحقیق مواجه بشن با استعمالات مختلف و یه مقدار ابهام ایجاد کنه، اینو عرض می کنم خدمتون. واقعا یک نوع ناهماهنگی و تشتت و اختلاف نظر در تعریف قانون وجود داره. همینطور واژه حقوق یا قاعده حقوقی، کتاب ها نوشته شده در مورد ماهیت قانون. یک کتابش الان اینجا هست، شیمان هست، یک کتابی عرض می شود که مفصل هم از بالای 400 صفحه، مفهوم قانون، مال هارت هست، ترجمه شده، هربرت هارت. کتاب های دیگه هم هست، یک کتاب دیگه هست در مورد حقوق، تئوری تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب. وقتی ملاحظه میکنه سیر تاریخش رو، میبینه تحولاتی شده، تعریف‌های گوناگونی شده، مبانی مختلفی اتخاذ شده و همه اینا تأثیر داره. تاریخ مختصر، برای کسایی که دنبالشن، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، جان کلی ترجمه شده. مثلا در همین کتاب تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب صفحه 425 اینجور آمده، میگه قانون در عام‌ترین و جامع‌ترین معنا اینه. هر می شود که می توان گفت قاعده ای وضع شده است برای راهنمایی یک موجود هوشمند از سوی موجود هوشمند دیگر که بر او حاکمیت دارد. یک بار دیگه عبارتش اینه، قانون که در عام‌ترین و جامع‌ترین معنا مورد بحث است، میتوان گفت قاعده ای وضع شده است برای راهنمایی یک موجود هوشمند از سوی موجود هوشمند دیگر که بر او حاکمیت دارد. حالا اون میگه معنای لفظیش این هست. در ذیلش میگه قانون در این معنا هم در برگیرنده قوانینی است که خداوند برای انسان مقرر کرده و هم قوانینی که انسان برای انسان وضع می کند. اصطلاح قانون در ادامه اینجور داره، اصطلاح قانون در کاربرد ساده و دقیق آن انحصاراً بر مجموعه قواعد یاد شده اطلاق می شود. تا تعریف های وسیع تر از اینم داریم که قانون رو اطلاق کردن حتی بر قانون های غیر موضوعه. فرض کنید که شاید مثلا رویه قضایی رو اسمش بزنن قانون، در بعضی ها اطلاق شده و حدی که جای حقوق و قانون به جای هم استعمال میشه. برخی هم اونچنان مزیق تعریف کردند که فقط و فقط شامل قانون وضعی میشه، اونم با شرایط خاص. مثلا دوام داشتن، عام بودن، ناشی از اراده مردم بودن، مبتنی بر عقل خود بنیاد بودن و همجور چیزهای دیگه ای که داره. در یک کتابی که الان من دارم به نام بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری صفحه 37، این ویژگی های قانون رو که بیان میکنه، 8 ویژگی رو میشمره به عنوان، یعنی دو دسته میکنه، ویژگی های ذاتی و ویژگی های عرضی. ویژگی های ذاتی رو که میگه 8 ویژگی میشماره تحت عنوان ویژگی های عرضی هم 8 خصوصیت می شمار. 8 ویژگی و شاخص برای خصوصیت های ذاتی و 8. خب حواستون باشه این اختلاف هست ناشی از مبناست. حالا بعدن عرض می کنم میشه خیلیش را عرض می شود که در یک تعبیر انتزاعی کلی جمع کرد، ولی همه شاید نشه. مثلا در باب حقوق بخوای تعریف کنی حقوق را یا قاعده حقوقی را که همه مبناها را شامل بشه و در عین حال گویا باشه، یه تعریف عرض می شود که ماهوی باشه، ماهوی به اون معنایی که در اینجا هست، یعنی عرض می شود که خصوصیات رو خوب بیان کنه. این شاید نشه با توجه به تضادی که گاهی در مبانی وجود داره. حالا امروز فقط ما همین اشاره می کنیم. در همون که حالا اینم رو شاهد بیارم، هر می شود که در همین کتاب بنیاد نظریه اصلاح نظام قانونگذاری اشاره کرده. میبینید میشه گفت تعریف قانون یه تعریف نظری است، به این معنا یعنی ایدئولوژیکه، یعنی مبتنی بر پیشفرض‌ها هست. وقتی پیشفرض‌ها ناهماهنگ باشه طبعاً قانون هم، تعریف قانون، قلمرو قانون، اینها تفاوت میکنه و خیلی خصوصیات دیگر. از لحاظ می شود که حالا اشاره میکنم بعضی مسائلش رو. بنابراین همینجور که از نویسندگان داخلی، صاحب نظران داخلی و خارجی گفته اند و روشن است، وقتی هم که مطالعه کنه آدم با این تفاوت تعریف ها و دیدگاه ها، نه فقط از اون جهتی که تعریف کردن دشوار است، نه، ما در بعضی از تعریف ها فقط از این جهت مشکل داریم که احاطه کامل نداریم، موضوع مشخص است، توجه می فرمایید، ما تا نمیتونیم خوب تعریف کنیم چون حدود و سغور زیاد داره، لفظی که درست، عبارتی که قالب اون باشه مثلا به ذهن نمیاد. این یه مشکله، یه مشکل عام تعریف ها هست. یه مشکل که خب واقعا اساسیه و اثرگذار است مبانی مختلفه. وقتی که عرض می شود که بس که شما میخوای فلسفه رو تعریف کنی با دو جهت گوناگون، با دو مبنای گوناگون، فلسفه ای که حالا عملگرا هست با فلسفه نظری محض، ولی در این حال لااقل برای میشه دستبندی کرد و برای هر دسته یک تعریف جامعی رو ذکر کرد. حالا دقت بفرمایید، در اینجا من فقط وارد بحث تفصیلیش نمیشیم، کوتاه عرض میکنیم. مبانی که در باب حقوق وجود داره، دو تا مبنا رو ما ذکر میکنیم. عرض کنم خدمتتون، ببینید چه تفاوتی میکنه. دو تا مبنا نقل میکنیم. یک مبنا هست عرض میشود که به نام مبنای حقوق طبیعی، یعنی مکاتبی، مکتبها و مرامهایی که در باب حقوق هست، یکیش مکتب حقوق طبیعی هست، مکتب عقلی میگن، فطری میگن، اصطلاحاتی دارند. ما الان نمیخوایم خوب بررسی کنیم چون خودش بحث مفصلی داره و از قدیم بوده، جدید هم بوده، یک رگ و ریشه های هم در عرض میشود که دیدگاه های فلاسفه ما وجود داره از این، فعلا نمیخوایم بگیم، ولی در اینها هم یک کاسه نیستن، یک دست نیستن، یک دست نیست نظریاتشون، تفاوت دیدگاه دارند. بعضی هاشون خیلی در این زمینه غلیظ حرف زدن، بعضی ها معتدل ترند. الا ای حالین در میان اونها کسانی هستن که میگن اصلا قانون گذار، قانون وضعی معنا ندارد، قانون گذار کاشف است، قبلا اشاره شد، قانون گذار حق نداره خودش فکر کنه، مثلا می شود که چیز بشه، یک چیزی به عنوان نظری مطرح کنه. اینها به اصطلاح مرکوز در طبیعت انسان هست، وجود دارد. انسان در نهاد انسان یه باورهای هست، در ذاتش هست. فرض کنید عدالت هست، نظم هست. اینها چیزهایی است که عقل بشر میفهمد، طبیعت بشر درک میکند، به اون تمایل دارد. قانونگذار باید بره دنبالش کشف کند. خب با توجه به این دیگه قانون وضعی لااقل با اون تعریف هایی که معروف است معنا ندارد. چون اصلا بشر وضع نمی کند. حتی دانشمندان، حتی حقوقدانان، اون هنرشون اینه که اونها هنرشون اینه که کشف می کنند اون چی که در طبیعت و نهاد بشر است. خب روشن است که با این وضع ما دیگه نمیتونیم تعریف کنیم قانون را، اون چیزی که حاکمیت وضع میکند، یا در معنای اخصش اون چیزی که قانونی که پارلمان وضع میکند. اصلا وضعی نیست. البته ما بعدن در حد میشود که بررسی نسبت فقه با قانون به این بر میگردیم و سوالاتی در اینجا هست. یعنی روشن نیست، باید این مقدار بررسی کنیم یا علل فرض بحث کنیم که آیا قبلا هم اشاره شد اینا میگن کشف محض به طوری که یعنی کسی خاصی نباید کشف کنه، نباید به امضاء دولت برسه، امضای حاکمیت، حالا اهم از قوه مجریه یا قوه مقننه. چیکار میکنه؟ امضا میکنه، انشاء میکنه بر وفق اون. این باید روشن بشه. بعضی هاشون ظاهرن قائلن که کشف میکنه، استنتاج میکنه، بعد مهر امضا روش میزنه. خب اگه این بشه، خب قانون وضعی داریم، منتها با این تعبیر رقیق شدن بسیار رقیق میشه. دخالت قانونگذار بیشتر تشریفاتی میشود. دیدید در تعریف حتما شما مطالعه کنید بعضی از این کتاب ها را که وارد فضای حقوق و عرم شود که قانونگذاری و ماهیت قانون و امثال ذالک بشید. بعضی ها حتی اومدند تشریفات قانون رو در تعریفات تعریف قانون آوردن، گفتن مثلا به معنای اخص، قانون به معنای اخص آن است که به تصویب مجلس پارلمان برسد و بعد مکتوب شود و امضا بشه و ابلاغ بشه. حتی قانون به معنای عام رو هم این قیدا اضافه کردن. اون گزاره‌های قانونی است که از طرف حاکم وضع می‌شود، از می‌شود که مصادر ذی صلاحیت صادر می‌شود و مثلا ابلاغ می‌شود. دقت بفرمایید اینجور چیزها که مثلا الان در مجلس شورای اسلامی درست است، بعد از اینکه نمایندگان به چیزی رأی دادند، این باید رئیس مجلس مثلا امضا کند، اون رو ابلاغ کند، بعد رئیس جمهور باید ابلاغ کند ظاهرا، یه تشریفاتی دارد. درسته اینا شأن حقوقی داره، تا امضا نشه رسمیت نداره، ولی دخالت معهوی نداره. اینا باید جدا کرد. بله باید توجه کرد، بدون شک تأثیر حقوقی دارد، چون تا امضا نشه، تا مکتوب نشه، این به عنوان قانون و عرض می شود که الزام، یه چیز الزام آور تلقی نمیشه. اما خب حواسون باشه در تعریف دیگه اینا رو داخل نکنیم، اینا تشریفاتش هست، تشریفات البته مؤثر، نه تشریفات به معنای می شود چیزهای زائد. که مثلا حالا مثلا با خودکاری چیشی بنویسن یا با خودنویس بنویسن، نه تشریف زائد نیست، دخیل است. چون که مثلا رأی گیری هم همینجوریه، بلندش بشه که رأی من بگه رأی من این چنینی هست، شاید در بعضی پارلمان ها قبول نباشه، حتما باید شما در اونجایی که کتبی هست کتبی بدی، یا از میشهد اجازه بگیری در بین در وقت رأی گیری باشد. اینا هست طبعا، این های تشریفاتی داره، تشریفات مؤثر، ولیکن غیر از علم شود که ماهیت حقوقی هست. خب عرض کنم خدمتون که حالا بنابر نظریه قانون طبیعی یا فطری، سؤال اینه که بعدن مطرح میشه و مؤثر هست، اونایی که قائلن، اون دسته از طرفداران این نظریه که به اصطلاح یه مقدار تندند و غلیظند، قائلن که امضا میخواد یا نمیخواد. طبعا اونا حالا نمیخوان وارد بشن، در دادگاه میگن مثلا امضای قوه مقننه نمیخواد، قاضی در اونجایی که قانون نباشه اون حقوق فطری، حقوق طبیعی به عنوان مستند و منبع حقوق است، بر اساس اون عمل میکنه، از خود حقوق است. اما آیا بدون امضای هیچ کس، حتی مثلا دادگاه، این رسمیت داره در کشور یا نه؟ امضا میخواد، امضایش چیه؟ نقش تشریفاتی دارد یا ماهوی؟ ظاهرا اینا لااقل بعضشون میگن نقش ماهوی ندارد، اینا رو به خاطر داشته باشید. میشه مثلا تشریفاتی، یعنی اثر حقوقی دارد اما نقش ماهوی ندارد. این یه مطلب که ما خیلی به طور مختصر، اوناش دیگه دوستان باید برن بررسی کنند، مطالعه کنند که انشالله پخته بشه مطلب. مکتب دیگر مکتب تحققی است، اونا در نقطه مقابل قرار گرفتند. اینا قائل هستند که هر می شود که قواعد حقوقی اینجور نیست واقعیت هایی باشن که واقعیت های فطری که موجود در اذهان هست، به اون تعریفی که قائلین به حقوق طبیعی میگند. نه، اونها معتقدن که قانون ماهیت جعلی و انشائی دارد، یعنی هویتش به جعل و انشاء هست، نه این که عرض می شود که قبل از اون باشه. اینا آثار دارن در اوضاع حقوقی، در اوضاع حقوقی اثر داره. بنابر دیدگاه دوم، قاضی اگه قانون در دستش نبود نمیتونه رجوع کنه به اون چیزهایی که به عنوان هر میشود که ارتکازات فطری و طبیعی مردم حساب میشه. او باید قانون را ببینه و حد اکثر تفسیر قانون را خودش تفسیر کنه، در مقام مفسر بر بیاد. اینها آثار عملی گسترده‌ای دارد و همینطور در مقام تعریف قلمرو قانون و امثال ذالک. خب این دوتا را به عنوان نمونه عرض کردم تا ببینید چقدر مبانی مختلف در تعریف حقوق و قلم تعریف قانون و اصل خود قانون در یه جا اصلا منتهی میشه به اینکه اصل قانونی نیست، سالبه به انتفاع موضوع میشه. بعضی از اینا که حالا افراطی هست خودتون هم تأمل کنید، بررسی کنید، فکر کنید، نه اینکه صرفا مطالعه کنید. بابا آیا همچین دیدگاهی که قانون صرفا طبیعی هست، صرفا فطری هست، هیچ جعل و وضعی ندارد؟ این روشن است که این حرف درستی نیست. قبلا هم اشاره شد، هر می شود که همونطور اون مکتبی که میگه صرفا جعلی است، خب جعلی هست منشأش چیه؟ بالاخره اون باورهایی که بشر داره، یک فطریاتی داره، عدالت جو هست، امنیت جو هست. عرض می شود که حالا تا چه تعبیری بکنیم، فطری، عقلی، اینا یه مقدار فرق میکنه، ما دیگه ورود نکردیم به اینا فعلا. حالا اگه بعدا لازم شد حرف دیگه هست. اینکه هم بعضی بهش میگن فطری هم میگن عقلی، اینا فرق میکنه. اگه مراد فطرت اون گرایش ها هست به معنای خاصش، عقلی اون ارمیشاید که باورهاییست که داره، درکهاییست که داره. در هر صورت حالا شاید اینجور میخوایم اون باورهای عامی که وجود داره و نظری نیست، لذا بهش گفتن فطر، هم عقلیست هم فطری. مثلا من اینم رو اضافه کنم خدمتون و تمام کنم. بنابر اون چیزی که ما تعریف کردیم و اصطلاح داخلی هست، حقوق اگر مقصود از اون قانون وضعی باشه که حالا مجلس وضع کنه بالخصوص، یا قانونی که از سوی حاکمیت، نهادهای حاکمیتی که معزونند در قانون گذاری در به معنای عامش، در هر دو معنا به هر یک از این دو معنا استعمال کنیم با حقوق فرق میکنه. البته حقوق هم اگر معنای عام بگیریم، من فقط این مقدار میگم که اطلاع داشته باشید. در اصطلاح رایج، لااقل در امشاد که بسیاری از منابع حقوق داخلی، قانون میشه منبع حقوق، چون اینها قانون را یا به معنی خاص گرفتن که میشه قانونهای مصوب پارلمان، یا به معنای عام گرفتن قانونهایی که یعنی الزامات. الزامات هم میگیم به معنای عام ها، بعدا توضیح خواهیم داد. الزاماتی که از سوی یا قواعد حقوقی است، قواعد حقوقی است که از سوی حاکمیت صادر میشه، چه مجلس باشه، چه هیئت وزرا باشه، چه عرض میشود که سطوح پایین تر باشه. اگه اینجور معنا کردیم اخص از حقوق میشه. و حقوق هم معنا کنیم چی؟ این معنای وسیع تری، همه چیزهایی که الزام آور است. این در قواعد، در فضای سکولار، اقل در حقوق سکولار یا در بخشی از می شود که حوزه حقوق سکولار نسبتش میشه اعم و اخص. این متداول، این چیزی که دارم میگم الان متداول هست، لااقل در بسیاری از نوشته ها متداوله که حقوق که تعیین میکنه حد و مرز هر کس را در روابط اجتماعی یه چیز عامی هست. با چه ابزاری تعیین میشه؟ یکیش قانون هست که هرچی این برتر اومده عنصر قانون پررنگ تر شده. یعنی در دادگاه وقتی میخواد قضاوت کنه اول باید بره سراغ قانون. یکی دیگه عرف است، به خصوص در بعضی از عرض میشود که نظام های حقوقی که کامن لا باشه عرف خیلی برجسته است، که اونم حالا بعدن شاید توضیح بیشتر بدیم. یعنی اون چیزهایی که در میان مردم است. حالا در اسلام چجوری هست؟ آیا عرف منبع قانون است؟ به یک معنا نه، که منبع تشریع باشه نه، به یک معنا که خود شرع حواله داده بعضی جاها به عرف، چرا میشه منبع حقوق. این خودش بحث خودش داره، بحث خاص خودشو داره. پس عرف به اون معنایی که در حقوق سکولار مطرح است که خودش منبع حق است، منهای دین و خدا و شرع و اینها نه، اما از باب این که خود شرع ارجاع داده است، یا در احکام ولایی اون جایی که میاد حاکم اسلامی قانونگذار به این معنا، به معنای چیز که ما در نوشته ایم که الان عنوان تقریرات آمده چیزهایی حد می شود که اضافه شده، تغییراتی داده شده، من اینم را عرض بکنم. در اون چیزی که عنوان تقریرات میاد بعضی از دوستان می نویسن، گاهی حد می شود که با اون چیزی که گفته شده ممکن این مقدار فرق بکنه در بعضی جهات، مطالبی اضافه هست، شاید حد می شود که نکات دیگری بیاد یا عبارات فرق بکنه، سعی میشه که حالا نوشته مقدار کامل تر باشه. منبع حقوق یکیش میشه قانون، یکیش میشه عرف، که اینا هر کدوم بحث خودش رو داره. بعضی هم گفتن اختلاف هم هست، بعضی هم گفتن رویه قضایی هم، لااقل در کشورهای هر میشود که با نظام حقوقی کامل لا رویه قضایی گاهی میشه منبع حقوق، یعنی دادگاه که میخواد قضاوت کنه یکی از چیزهایی که بهش مراجعه میکنه، مثلا قانون نبود، عرف نبود، یا اگه عرفم بود حالا نگاه میکنه میبینه دادگاه قبلی دادگاه دیگری در مورد مشابه چه حکمی کرده است. الان بخشی از دنیا اینجوری هست، خیلی برجسته، البته خیلی ضعیفتر شده چون ساحت قانون افزایش پیدا کرده، حوزه قانونگذاری خیلی وسیع شده، اون دایرش کم شده. بعضی هم اومدن دکترین حقوقی هم را اضافه کردند، یعنی اون نظریات حقوقی که صاحب نظران حقوقی مطرح می کنند. بالاخره بایدها و نبایدهای اجتماعی که به خصوص در دادگاه تجلیش هست به هنگام قضاوت، مستند میخواد، مستند حقوقی، این چهارتا متعارف است که مینویسن. من حالا نمیخوام خیلی بحث عرض میشود که نقادی بکنم و اینها، چون اطلاعات فی الجمله فعلا منظور هست. یکیش میشه قانون و هو الاهم فی زمان الحاضر، یکی دیگه عرف است، یکی دیگه رویه قضایی است، لااقل در بعضی جا در کشور ما رویه قضایی، مگر اینکه تصویب کنه، گمان نکنه اصلا رویه قضایی اینجاست اعتباری داشته باشه، اون قاضی حکم کرده برای خودش حکم کرده، شما باید حجت خودت داشته باشی، اونم حجت خودش. ولی یه وقتی عرض می شود که میاد شورای عالی قضایی بر اساس وحدت رویه میگه مثلا اینجور قضاوت کن، اون حرف دیگه است، اون خودش منبع حقوق است، یعنی یکی از چیزهایی است که الزام حکومتی داره. بعدش هم دکترین حقوقی هست، اینم نیست. و اما عرف که عرض کردم در اسلام تفصیلی هست به عنوان مستقل اونچنان که در حقوق استقلال غرب اومده نه، اما اینکه بگیم به طور کلی مرجع نیست. چرا؟ در به صورت طولی اونا در عرض گرفتن، در عرض قانون و منهای دین و اینها، ما نه، در طول، در جایی که اسلام خودش ارجاع داده. یا مثلا یک جایی فرض کنید که معامله میکنن رسم است، معامله نقدی هم که میکنن تا 2 روز مثلا حق تأخیر دارد. این چیه؟ میشه عرفیت مصداق درست میکنه برای شرط ارتکازی، المؤمنون عند شروطه، شامل شرط مصرح میشه و شرط ارتکازی هم میشه. اینا حرفای دیگه ای هست. خب امروز دیگه انشاءالله به همین اکتفا میکنیم، بحث مفصل تر هفته دیگه انشاءالله. امیدواریم که در جلسه دیگه این مشکل پیش نیاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستانم اگر اشکالی چیزی داشتن، که اصلا بحث خوبم همینه که اشکالی باشه، نقدی باشه، اونایی که امکان صوتی دارن به صورت صوتی بفرمان، مشکلی نیست، استقبالم میشه. البته خب اشکالاتی که از این باشه نشد، ممکنه عرض میشود که حالا کتبی هم میتونن اینجا بنویسن، جای نوشتن داره. علایالین ما مایلیم به مشارکت، یا احیانا نمیدونم حالا این زمینش هست یا نه، در کانال قرار بگیره، اون هم باید حد میشود که سوال بشه از مسئولش آیا این امکان هست یا نه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.